اسمایی که در بینی وجود دارن و کم کم هم گفتن ماسکاتون رو زود به زود عوض کنین. دیده بودی بعضی گرمی داشتن تازه تو جیبشون میذاشتن.
همین الان داره یادگاری داره،
یعنی به نظر من دارم عوض همین الان که اصلا دیگه کرونا در کار نیست، در فصل سرماخوردگی من
خب اونو به خاطر آنفولانزا و این
بله
چیزا.
بله بله
احسان، ولی تو هنوز ماسکای کرونا تو داری، نگه میداشتی، نخری شده بود یادمه
سیاه، یه چیزی رو باور کرده
حالا اگه میشد سب نداشت باز.
نه من جدا کسان بودم که در رنگ‌های مختلف و طرح‌های مختلف می‌خریدم.
آره راست میگه، راست میگه.
انصافاً
آره راست میگه. نه خواستم شوخی بکنم. بسیار خوب، بریم سراغ خانم مروا کاظم‌زاده. بخش کتابیوم، حالا میکروبیوم و همه اینا رو گفتیم، کتابیوم هم بشنویم دیگه. بریم ببینیم چه کتابی رو برام معرفی می‌کنن.
از دیدگاه دنیای کسب و کار، نوآوری با متفاوت بودن برابره. همه ما تلاش میکنیم تا متفاوت باشیم و به این ترتیب در رقابت‌ها پیروز میشیم. و همین دلیل هم هست که چیزهای موجود رو اصلاح میکنیم یا تغییرات کوچیک و بزرگ درونشون به وجود میاریم. در مقابل متفکران متفاوت اندیش، یعنی افرادی که از تفکر مبتنی بر تفاوت استفاده می کنند، ابتدا به سراغ ایده و بهبود موارد موجود نمی رند. یعنی تلاش می کنند تا تفکر مبتنی بر تفاوت رو که موجب شکل دهی به بازاری برای محصول یا خدمات جدید می شه ایجاد کنند. برای اینکه این موضوع رو بهتر درک کنید، به سراغ مثالی رفتم که این روزها هممون ازش استفاده می کنیم. چرخ دستی خرید. چرخ دستی خرید امروزه به بخشی معمول از زندگی ما بدل شده و همه ما در فروشگاه‌های بزرگ و کوچک از اون استفاده می‌کنیم. 80 سال پیش این چرخ دستی‌ها اختراع شد، زمانی که سیلوان گلدمن سوپرمارکتی در ایالت اوکلاهاما داشت. متوجه شد وقتی سبد مشتریانش پر یا سنگین میشه، اونها دیگر میلی به خرید ندارن. برای اینکه از این شرایط ناخرسند بود، تلاش کرد تا راه حلی برای این مسئله پیدا کنه. در سال 1936 بود که به ایده جدید رسید و تصمیم گرفت سبدی رو بر روی چندین چرخ قرار بده. اما این موضوع به همین راحتی حل نشد. مشتریان هیچ علاقه‌ای به استفاده از این نوآوری نداشتن، به خاطر اینکه فکر می‌کردن که اگر سبد سنگین رو بلند نکنند، در مردان حاکی از اینه که فرد ضعیفه. افراد سالمند هم به این دلیل که ممکن بود باعث بشه اونها ناتوان جلوه کنند، از این سبدهای چرخدار استفاده نمی کردن. اما آقای گلدمن به همین راحتی دست از ایدهش نکشید. یک گام برگشت به عقب. این بار چندین جوان رو با ظاهری جذاب استخدام کرد و از اونها خواست در فروشگاه با این سبدهای چرخدار به این سو و آن سو برن و وانمود کنند که در حال خرید هستند. همچنین افرادی رو استخدام کرد تا در بدو ورود مشتریان به فروشگاه به اونها خوش آمد بگه و ترغیب کنه که کاربران از این سبدهای چرخدار استفاده کنند. در واقع گلدمن به این ترتیب بود که تونست فرهنگ استفاده از سبد چرخدار خرید رو به عنوان بخش جدایی ناپذیر خرید جا بندازه و سوپرمارکت‌ها هم ترغیب شدن تا از این سبدهای چرخدار استفاده کنند. قطعاً که این سبدهای چرخدار روز به روز بهتر شدن. ولی موضوعی که وجود داره اینه، این باور در ذهن ما نهادینه شده که برای موفقیت حتما باید مزیت‌هایی نسبت به دیگران داشته باشیم و متفاوت‌تر و بهتر از بقیه باشیم. اما ایجاد تفاوت یا همون تاثیرگذاری امری به کلی متفاوته. برای ایجاد تفاوت باید امور رو از دریچه کاملا متفاوت ببینید. برای این کار هم باید نگرشی متفاوت و نو به مسئله داشته باشید و برای حل اون عزم خودتون رو جذب کنید. این رویکرد به ایجاد نوآوری ها و راه حل هایی می انجامه که قواعد بازی رو به طور کلی تغییر بدید. قسمتی که براتون خوندم از کتاب تفاوت، چرا برخی برندها دلنشین ترند، بنویسندگی برنادت جیوا بود. این کتاب به موضوع تفکر مبتنی بر تفاوت در مهندسی برند میپردازه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و کتابیوم رو همراه با همکار خوبمون مروا کاظم‌زاده شنیدید. برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه که گفتگوی من و سیاوش عزیز ادامه داره با دکتر سید داور سیادت، رئیس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انسیتو پاستور ایران. آقای دکتر، از باکتری صحبت میکنی، باکتری ها بگیم خودشون جز میکروب ها به حساب میان دیگه، درسته؟ ما چیزی به اسم میکروب که نداریم، میکروب ها یه عنوان کلیه که روی سری از موجودات دیگه ما اطلاق میکنیم،
در واقع میکروب ها همه میکرو ارگانیسم ها هستن، یعنی ارگانیسم های تکثیر یافته. آره شامل، حالا ببینیم باکتری ها میشن قسمت اعظم میکروب ها رو، چون بیشترشون کار شده و بیشتر رابطه علت و معلول با بیماری های مهلک داشتن همین باکتری ها در نظر میگیریم. قارچ ها هستن، خب اونام جز میکروب ها در نظر گرفته میشه. منتها باز
به دلیل ابعادشون،
به دلیل ابعادشون و به دلیل تک سلولی بودن یا حتی چند سلولی بودنشون و حتی اینی که رابطه بیماریزایی با خیلی از موارد بیماری های قارچی ما داریم. چند روز پیش روز جهانی بیماری های قارچی بود که در انستیتو پاستور هم همکاران محترم یه برنامه اجرا کرد در خصوص خب ویروس ها، قارچ ها، انگل ها، تک یاخته ها، اینها همه با اینکه چند سلولی هم هستن و ساختارشون متفاوته، اما باز باکتری ها یه مقداری مجزاترن. چرا؟ چون اینا بهشون پروکاریوت ها میگیم و از لحاظ ژنوم با یوکاریوت ها که سلول های تکامل هسته دارن، هستشون تکامل یافته تره، یه مقدار متفاوتن. بنابراین لفظ هم که میگیم باکتری ها همون در واقع میکروب ها هستن، اما یه خورده بخوایم اختصاصی تر بگیم، ویروس ها، انگل ها، قارچ ها، تکیاخته ها و کرم ها هم جز میکروارگانیسم ها یا میکروب ها در واقع در نظر گرفته میشن.
آیا دکتر اشاره کردید که بخش جدی از بدن ما رو همین میکروارگانیسم ها شکل داده و اصلا شکل داده به معنی که حتی گفتید که شکل و ظاهر ما شبیه بدن ماست، چون ما داریم اونها رو احتمالاً هم میکنیم یا شاید اونا دارن ما رو هم میکنن، سلول بدن ما رو، و نسبت سلولار هم گفتید. ما یه عبارتای خیلی جالبی داریم که میگن که مثلا فلان زن و شوهر بعد از 50 سال زندگی مشترک حتی قیافشون هم شبیه هم شده. ما میدونیم که آدم ها در مجاورت با همدیگه نقل و انتقال باکتریایی هم دارن، این میکروبیوماشون میتونه حتی به همدیگه منتقل بشه، حتی در واقع این که یه مادری اصلا وقتی که داره نوزادشو عوض میکنه اذیت نمیشه از بوی در واقع مدفوع یا ادرار نوزادش، به دلیل اینه که این میکروبیوم ها در واقع منتقل شده، اینها در واقع تشابه دارن با هم. آیا واقعا یه زن و شوهر بعد از گذشت زمان این شباهتشون شباهت میکروبیومی میتونه باشه؟
خیلی جالب. آره چیزایی که ما حالا بحث میکنیم شما دارید دقیقاً اشاره میکنید. ببینین یه ساینس مقاله دو سال پیش منتشر کرد در مورد آداپتاسیون یا تطابق میکروبی، و در مورد خیلی از تطابق ها یا آداپتاسیون هایی که مثلا صعود به ارتفاعات، که چرا شما میگن که باید قبلش برین یه خورده عادت کنی مثلا به هایپوکسی یا فشار کم اکسیژن، بعد یهو بری دماوند و فتح کنی، همینجوری اگه بری حالت بد. یا مثلا اومده بود مشاهده کرده بود افرادی که در جنوب شرق آسیا مسافرینی که میرن، اون چند روز اول وقتی وارد این غذا فروشی هاشون کل کثیفن دیگه، چیز میخورن، دیدی کرم و مرم و این چیزا همه چی میخوره، بوی اینا اصلا میزد اوق میزنی، یعنی اگه روز اول این غذا رو بهتون بدن شما در واقع حال تهوع میگیری، اسهال میگیری، میفتی گوشه، یعنی به این صورت. و چرا بعد از دو هفته سفت اومدن بررسی کردن، افراد دیدن عادت میکنن، یعنی آداپته میشن به بو. این آداپتاسیون امروزی دیدن دست باکتری هاست، اولین آداپتاسیون، یعنی شورت ترم، یعنی شورت تایمش اون زمانه دیدن. یعنی بعد از یکی دو هفته شما آداپته میشوید و عادت میکنین حتی به حس چشایی، بویایی و همینی که گفتین در مورد بچه‌ای که مادری که یا بچه‌ش عوض میکنه، اگه من شما بریم بالا سر اون پوشکی که داره عوض میکنه حالمون به هم، ولی اون میبینی کم کم مثلا انگار نه انگار قربون صدقه میره. درسته عشق و علاقه این است، ولی این آداپتاسیون حس چشایی و بویایی اولش دست میکروارگانیسم است، بعدش اون آداپتاسیون فیزیولوژی و انطباق فیزیولوژی رو ما داریم که هورمون ها و رسپتورها و گیرنده ها عادت میکنن، و بعد میریم به سمت اپیژنتیک و بعد میریم به سمت ژنتیک، یعنی آداپتاسیون ژنومی رو هم ما داریم در مدت خیلی طولانی مدت.
خب این بیان ژنی در واقع میتونه عوض شه، ولی ژنو که به این راحتی نمیتونه تغییر بده.
اصل کار همون بیان ژنی که حالا در ادامه وقتی در مورد این کشف جدید جایزه نوبل امسال، همین تغییرات بیان ژن است که در واقع صفات یا فنوتایپ فرد را تغییر میدن. در مورد اینی که فرمودین مال حالا زن شوهرها که میگی، ببین از قدیم ایام هم میگفتن با آدمای افسرده نشینین مثلا همخونگی یا افسردگی ویروس واگیریس واگیر در حال ویروس و باکتری اینا که اصلا عوام میگفتن،
یا خنده واگیر،
یا مثلا با آدمای شاد بشینین، با آدمای خوش اخلاق بشینین میگیرین، یا منتقل میشود. حتی توی تعلیمات دینی هم میگن به افرادی که فکرشون بده یا خود خبیثن اینا کمتر بشینین باشین. الان اثبات شده که در واقع همینی که گفتی، حالا بین زن شوهر هم همینجوری، این انتقال میکروارگانیسم‌هاست. در واقع سال 2019 بود که یه مقاله اون ژرون راس توی لوون بلژیک چاپ کرد که آقا افسردگی واگیر دارد.
عجب.
و دو تا باکتری رو هم اعلام کرد که کمبود اینها تو بدن سبب، یعنی یه مطالعه کوهورت بزرگ توی 1000 خورده‌ای نفر از اروپاییایی که افسردگی داشتن، MDD داشتن، یعنی ماجور دیپرسیو دیزوردر داشتن، مشاهده کرد که اینها چرا افسردگی دارن، این باکتری ها کمه. عجب. اینا رو جبران کردن، دیدن افسردگیشون خوب شد. و واقعا این منتقل میشود، این نشستن برخاستن، نه مال یه دفعه مثلا منو ببینی افسرده دارن بگیری یا فکر کنید که یه مال خولیام نگیرید. یعنی اینی که شما هم خانه بشوید با هم، هم خونه، هم منزل، هم کار بشوید با یه آدم افسرده که دائم شما یعنی تماس با هم دارین، دست به هم میدین، ماچو بوسه میکنین، غذای هم میخورین، قاشق هم مصرف میکنین، لباس هم میپوشین، این باکتری ها منتقل میشه. تو زن شوهرام همینه دقیقاً. دیدی بعد از یه مدتی متوجه زن شوهره که با هم خوبه، نه اینکه یک طبقه بالاست یک طبقه پایین، نه اینا که دائم با هم خوبه، توی هر این بوسه میگه که حدود 80 میلیون باکتری منتقل میشه، به شرطی که 10 ثانیه طول بکشه. و در واقع خیلی از عادات بین افراد میبینی، رفتارهاشون هم با هم یکی میشه بعد از مدت ها، شکلاشون هم کم کم میبینی اینا ریخته هم شدن یه مقداری.
تو خیلی زیاد میگن که پژوهش جدید نشون داده که حتی افراد چاق و افراد لاغر، یکی از دلایل چاق و لاغریشون اون نوع میکروبیوم های درون روده هاشون هست. و ظاهرا روشی که الان در دنیا داره باب میشه اینی که میکروبیوم یا مدفوع فرد لاغر رو وارد روده فرد چاق میکنن که اون تنوع میکروبیومی فرد لاغر منتقل بشه و اون فرد چاق لاغر بشه.
مدفوعشه که نه، ولی من باکتریای در واقع مدفوعش رو دیگه جدا میکنن دیگه.
حالا همین سوال من هستش دقیقاً، اولا این واقعا درست هستش و کاری که اتفاق میفته چیه؟ باکتری رو منتقل میکنن یا مدفوع رو از روده به روده پیوند میزنن؟
ببینید خیلی سوال قشنگه. ببین در واقع اینا رو بخوام بگیم، ما تا دو یه هفته براتون حرف دارم بگم، من تا یه خود بتونم
این موضوع برام خیلی جذابه،
این موضوع برای همه جذابه، نه برای اینکه ما مرتب واقعا هر ماه نمیشود که ما در مراسم ها واقعا وبینارها، سمینارها و برنامه‌ای نداشته باشیم در این خصوص. ببینین اینی که گفتی، این یکی از جایزه سال 2011 بود که در واقع رویال سوسایتی مال چیز کنگره چاقی و لاغری بود. بله. که توی انگلیس برگزار. بله. شد. این کنگره چاقی لاغری هم میدونی که متولیش زیاده، متخصصان قدرت میگن ما میگیم کی چاق میشه کی لاغر، صاحب زیاد داره. ژنتیسیان هم میگن ما میگیم کی چاق میشه کی لاغر میشه. مثلا اینو نگاه کنی، مثلا آقا جونش هم چاقه. بله. مامانش هم چاق، خودش هم چاقه. حالا چاقش کی سیبه، فرم سیبه به یکی گلابیه، گلابی. اینا با هم باز فرق. بله. یا مثلا متخصصین ژنتیکو گفتم، برای قدرت گفتم، ما تا گوارش میگن، این تغذیه ها همکاران. بله. تغذیه میگن. بله. ما میگیم کی چاق میشه کی لاغر میشه. یه موز مثلا 100 کالری داره، نمیدونم 20 کالری داره، دنبه مثلا اینقدر 100 گرمش داره. هر کی متخصص داخل آخر جایزه رو میدونی کی بود، یه میکروبیولوژیست گفت من میگم کی چاق میشه کی لاغر میشه.
عجب.
گفتن چرا؟ گفت برای اینکه اومد همین آزمایش انجام داده بود، در واقع مدفوع موشای چاق زده بود به موشای لاغر، دیده بود که این موشا تغییر وزن پیدا کردن، یا بالعکس مدفوع موشای لاغر را زده بود به موشای چاق و دیده بود این موشا در واقع لاغر شدن. حالا اینی که گفتی که مدفوع، ببین مدفوع همچین بد هم نیست و جنگ بده. دنیای آینده ببینین واقعا یکی از نمونه های ارزشمندی که الان واقعا پته آدم رو میریزه بیرون مدفوع. من همیشه به همه میگم برای اینکه با مدفوع میفهمن وضعیت فرد چجوری. اینی که داره ایشون پرسید، آقای مرجو پرسید،
چیو میفهمن با مدفوع؟
حالا بعدم برات میگم. اینی که خدمتت بگم که اینی که گفت واقعا پیوند مدفوع الان داره انجام میشه، یعنی مدفوع افراد رو میگیرن. ما یه بازدیدی که از لوون بلژیک از رگا اینستیتو داشتیم که این در کل اتحادیه اروپا عین بلد بانک هایی که ما داریم، بانک خون، اینا بانک مدفوع دارن، یعنی اینا عین این کیسه های خون توش مدفوع رو آماده میکنن و اینها رو ارسال میکنن. الان خیلی از این تو درمان ها تو پروتکل های درمانی وارد شده. یعنی مثلا برای
گریت رو کاغذ و پیپر نیستش دیگه.
نه دیگه، اینا الان وارد پروتکل، یعنی استارتاپ های تو دنیا به چی درآمدزایی دارن میکنن، استارتاپ ها از این پیوند مدفوع و اینا رو آماده میکنن و در اختیار مراکز درمانی قرار میدهن برای عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک کلسیم دیفیسیل، و این مدفوع سوسپانسیونی از مدفوع است که فقط چک کنترل هایی دارن برای سیفتی تست های تست های ایمنی که خدای نکرده این منتقل میکنه یه بدبختی دیگه هم یا قوز بالا قوز اضافه نشه. و حتی قرص خوراکی مدفوع هم پارسال FDA اپروف شد برای باز همین عفونت های مقاوم به درمان آنتی بیوتیکی در مورد عفونت های گاستریتی که همین یا کلسترول دیفیسیل یک از باکتری هاست که ایجاد اختلال میکنه. بنابراین
زمانمون تموم شده،
من مال پوستم نگفتم برات آخرشم
بگم
ببین مال پوست بگم، ما یه محور داریم، محور روده به پوست، محورهای متعددی داریم، ما روده به مغز داریم که خیلی جالبه، 2011 یک از نقاط عطف تحقیقات میکروب بود که در مورد رفتار و بیهیویر موش بود و بعد اومد به انسان تعمیم. محور روده به ریه داریم، روده به قلب داریم، روده به پروستا داریم، شما اختلال، یعنی ما در واقع بدن رو نمیتونیم، شما ارگان ارگان دیگه اینجوری متبای آینده اینجوری نیست که یه پزشک میشینه گوارشتو ببینه، یکی پوستتو ببینه، یکی میکروبتو ببینه، اینا همه باید کنار هم بشینن. به خاطر همین میگم در واقع باید سیستمی بیمار رو ببینیم. الان یه محور خیلی جالب داریم، محور روده به پوستی که دارین میگین، در این محور روده به پوست اختلال در میکروارگانیسم‌های پوست و پوست در روده سنس می شود، حس می شود. یه مطالعات خیلی جالب اینه که میرن سواحل در تابستون و اینا برونزه آفتاب می گیرن، این در میکروارگانیسم های پوستشون اختلال ایجاد می شود و میگن زیاد اگه بشینی سرطان هم می گیری. دیدن جمعیت باکتری های روده شون هم به هم می ریزه و این جمعیت باکتری های روده در پاسخ به اون آفتاب و نور یووی در پوست داره احساس می شود. یا دیدن کسانی که میرن سولاریوم، حتی اینه براتون بله. بگم مثلا سولاریوم، چرا سولاریوم برونزه کنن، با کشین خوشگلم کنینه دیگه بله. اینم که میرن اونجا باز سولاریومی که در پوست اتفاق میافتد اختلالش در دستگاه گوارش ایجاد میشود و بالعکس. شما مواد غذایی که میخورین، من باز چند سال پیش بود در مورد بحث بود در مورد چه آجیل میخوریم، ضایعاتش در پوست بروز میکنه، جوش در پوست میزنه. پس این محور است، یعنی چه اختلال در روده باشد چه اختلال در پوست باشد، این دو تا با هم یک اتوبان دو طرفه است و پوست بر روده، روده بر پوست، حالا مغزم میاد این وسط. یعنی ما در کنار همکاران روانپزشک، همکاران متخصص پوست، میکروبیولوژی و گوارش، یه محور داریم به نام محور روده، مغز، پوست، کبد. یعنی چی؟ یعنی شما اختلالات روان که بر شما رخ میدهد، شما ضایعات پوستریازیست یا پوستیتون عود میکند، این در رودتون هم اختلال ایجاد میکنن.
خیلی موضوع باید بگم شگفت انگیزه. و دیدید که مثلا به سالمندان از همدیگه میپرسن مزاج چطوره، این قدیم اینطور بوده به خاطر اینکه این مزاج، این ساختار گوارش، این دستگاه گوارش ظاهرا حتی روان، سطح هوشیاری، سطح در واقع نوع نگاه کردن آدم ها به دنیا رو هم تغییر میده. من درباره پدر خودم یادم هست که همین مسئله در واقع گوارش در میزان دمانس اثر میذاشتش، یعنی در میزان هوشیاری فرد اثر میذاشت و خیلی موضوع مفصلیه. بعد آقای دکتر سیادت یه بار دیگه باز راجع به این موضوع ما مفصلتر صحبت بکنیم، چقدر مسئله مهمیه این میکروبیوم، این بدن انسان مدفوع که به نظر یه چیز بیخودی میاد، فهمیدیم الان بانکش هم هست دیگه،
دیگه طلای زرد و طلای سیاه داشتیم، طلای قهوه‌ای هم اضافه شده.
آره دیگه، حالا اصلا اینکه چرا این رنگش، چرا این شکلیه، خود اینم یه موضوعیه که میشه همچنان راجع به صحبت کرد.
بیشتر هم مطرح کرده بودیم با هم که آره. چرا رنگ مطلوب قهوه‌ای هست.
آره. آره.
یه سوال واقعا،
حالا راجبش صحبت میکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر سید داور سیادت، رئیس محترم مرکز تحقیقات میکروبیولوژی و مدیر گروه باکتری شناسی انیستو پاستور، خیلی ممنون که برای آگاهی رسانی عمومی وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
یه نکته کوچیک آخرش بگم براتون، ما یه فرضیه هایجین هایپوتز داریم. یعنی چی؟ یعنی فرضیه بهداشتی، یعنی خیر الامور اوسطها رو اینجا باید رعایت کنی. ببینید استفاده از مواد ضد عفونت کننده در شستشویی دست در حالت نرمال سبب اختلال در میکروارگانیسم های پوست می شود. بنابراین بهترین راه شستشو با شستشوی آب و اگر صابون، و حالا صابون ها سالید یعنی جامد باشه یا مایع، بهترین راه است. این وسواسی که بعد از کرونا اومد و متاسفانه سبب ایجاد اختلال شد و همه دیدین یه دونه از این پی اس پی سی الکل دستشون بود، بود، این خودش ایجاد دیسبیوز یا ایجاد اختلالات گسترده‌ای در پوست و حتی بر مغز افراد گذاشت. و مواظب باشیم که زیادم میگم خیرالعموم نه زیاد زیاد اون حالت استریل بودن افراطی را رعایت که دستمون به هر جا خورد فوری باید بریم آب بکشیم،
چون باکتری بعد نیست بدن باشه،
چون باکتری اصلا باید نباشه اون وقت مغز یه خورده خلوچلیمون عود میکنه و رعایت بفرمایید.
خیلی متشکرم. متشکرم دکتر سیادت. من سپاسگزارم که شنونده رادیو امروز بودید، کلی کیف کردم از شنیدن این برنامه و کلی یاد گرفتم. احسان
خیلی عالی بود واقعا، منم استفاده کردم و فکر می‌کنم که جا داشتش حتما از دکتر شده دعوت کنه یک بار دیگه میهمان ما باشن ازشون سوال کنیم.
من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مرچو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده صبورمون که به ما وقت بیشتر امروز دادن که صحبت بکنیم. خیلی متشکرم. برای شما بهترین ها را آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان عزیز صبحتون بخیر، اینجا رادیو جوان. حدوداً 50 دقیقه از ساعت 9 صبح رو سپری کردیم و وقت شده که باز هم گفتگو کنیم با سرکار خانم هادیان همکار گزارشگرمون که از مراسم تشییع پیکر پاک سردار شهید عباس نیلفروشان قراره که باز هم گزارشی رو برای ما ارسال کنن. خانم هادیان سلام عرض میکنم، وقت بخیر، باز هم در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون و متشکرم. من هم سلام متعدد دارم خدمت شما خانم کلمی عزیز، همکارم و دوستان شنونده. بله همچنان گزارش من رو از حاشیه برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک سردار شهید سید عباس نیلفروشان می‌شنوید و شاید هستید و همچنان این مراسم همونطور که گفتم از هفته‌ای که شروع شده با حضور خصوص مردم عزیز تا الان ادامه داره. الان هم که مدرسه بزرگوارمون حاج محمود کریمی در حال مدعایی هستن. خب گروه های گروه دانش آموز و خانم کرمی بزرگوار ما داریم که کار خودشون دارن انجام میدن. سخنران ما انشاءالله در این مراسم خواهیم داشت. خواهیم کنم که اعلام کردن تا حدود ساعت 11 این مراسم ادامه خواهد داشت، هرچند که مطمئن هستیم که به صورت حضورش این مراسم شاید ساعت بیشتری رو هم زمان ببره و انجام بشه. اما حضور مردم همچنان اومدنش رو به سمت میدان امام حسین علیه السلام ادامه داره. مردم میان دسته های من حالا یک موضوعی که دید الان در زمانی هست که بچه ها سر مدرسه هستم، ولی دیدم که یک حضور کوتاهی از حضور دانش آموزان رو من دیدم که مربیان محترم امور تربیتی امور بودن بچه ها رو و بعد برگشتن. این نشون دهنده این هستش که چقدر اولیای مدارس هم به این موضوع اهمیت میدن که بچه ها آگاه و هوشیار باشن به یک چنین اموری و یک مواردی که باشن و در صحنه باشن برای تشییع پیکر سردارانمون و ذهن و فکرشون به این موضوع باز بشه. اما اینکه مردم عزیزمون و حضور خانواده های معظم شهدا و مردمین جانبازان رو من دارم میبینم که به یاد بعضیش خود از دوستان سردار بودن موضوع که صحبت میکردن، به یاد رفاقت های قدیمشون و به یاد حتی دیگر فرماندهان عزیزی که در دفاع مقدس بودن حضور پیدا کردن و خب به حالت موضوع اندویی که دارن جای این هستش که الان واقعا به سر فکر باید فرو بره. یکی از دوستان که خوبت میگم مردم الان حضور اندو رو دارن در این که دارن با پیکر یکی دیگر از سردارانشون خداحافظی میکنن، اما این حضور اندو نشان دهنده این بخوان مستحصر بشن این حضور اندو در کنارش یک مقاومت هست سواسی دیگری هست که همیشه مردم کشور ما به خصوص در منطقه این موضوع از خودشون نشون میدن. خب میکرمی اگر بخوام صحبت بگیم هر جایی رو که من الان دارم نگاه میکنم یک صحنه است، یک اتفاق خاصه، یک تماس است، یک حضور خوب مردم هستش که واقعا من فکر میکنم امروز با این همه اتفاقی که داره میفته، با این همه حضوری که ما داریم الان در بخصوص در کشورمون رژیم صهیونیستی و همدانش مثل آمریکا و اروپا باید بفهمن و متوجه داشتن که با این مردم نمیشه مبارزه کرد، با این مردم که پشتوانه مردم فلسطین و غزه و لبنان هستن نمیشه مبارزه کرد، و همینطور که دارن سالها در یک انقلاب که برای انشالله برای از بین رفتن و خودشون تلاش برمیشن دیگه، لحظات آخر یا اون روزها و ماهای آخر خودشون رو دارن واقعا رقم میزنن. اون چیزی که مردم امروز با این صلابت خودشون در این مراسم دارن نشون میدن چیزی بیشتر از این نخواهد بود. انشاءالله ببینن و بفهمن، گوش شنوا داشته باشن که با این مردم نمیشه مبارزه کرد.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم خانم هادیان از ارسال این گزارش، و حالا انشاءالله در فرصتهای دیگه اگه باز هم تونستیم و فرصتی دست داد که بتونیم از گزارش های دیگر شما برنامه بشیم.
بفرمایید. چون سوال شده بود، چون الان خب جمعیت بسیار زیاد هست در میدان امام حسین علیه السلام، و این که هرچند که همه میدونن که پیکر سردار کمین فروشان از اینجا داره تشکیل میشه، باز چه سوال هستش که آیا پیکر الان اینجا هست یا در جای دیگه؟ نه، دوستان بدونن که پیکر شهید فروشان الان در میدان امام حسین علیه السلام هست و بعد از اینجا به سمت مشهد اصفهان خواهد رفت. دوستان در جریان باشن که حالا عزیزانی که برای وداع میخوان بیان و در این مراسم حضور داشته باشن،
مراسم وداع هم امروز بعد از نماز مغرب و عشا خواهد بود در حسینیه فاطمه الزهرا.
بله بله. بعد از اون هم به سمت مشهد مقدس میام، اون که مسئولین وظیفه‌ای مراسم اعلام کردن که مشهد مقدس خواهد رفت و بعد هم بسیار.
بله. متشکرم خانم هادیان. خدا قوت بهتون میگیم و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
خداحافظ شما.
دانشجوام و همیشه هم که درس دارم. معلومه که شب امتحان وقت کافی برای درست کردن شام ندارم. اینجاست که کنسرو مایه ماکارونی سانگول به کمکم میاد.
کنسرو های سانگول، خوراک خودته.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم. همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
پاییز امسال
همراه رادیو جوان باشید با برنامه‌های جدید.
سه ستاره، جمعه ها 9 صبح،
جوان استیشن،
هتل کارتون،
باشگاه ترانس پردازان، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 10 صبح.
برگ پاییز موسیقی هر شب ساعت 21:45.
مارپیچ
پشت آینه مازست.
باشگاه دانشمندان جوان، شنبه تا چهار شنبه ساعت 16.
آگهی استخدام، پنج شنبه ها ساعت 9 صبح، تکرار جمعه ها ساعت 16.
موج جوانی، پنج شنبه و جمعه ساعت 17، تکرار سه شنبه و چهار شنبه ساعت 21.
گلستانه هر روز ساعت 16:40، تکرار ساعت 21:40.
من زمین را دوست دارم.
آب، خاک، زندگی.
هر روز ساعت 15:45، تکرار ساعت 6:15 و 21:45.
پادکسترهای جوان، شنبه تا سه‌شنبه ساعت 20.
پاییز 1403،
ما این و شما و برنامه های داغ.
همه چیز منی، تو عزیز منی، وقتی بارونی هم تو پاییز منی.
از حضور شما با افتخار استقبال میکنی.
واسه من نفسی، واسم همه کسی، تو میای که به داد دلم برسی.
همراه برنامه های جدید رادیو جوان،
تو همه دنیا میتار عبر میخوامت، تو تنها رویا میتار عبر میخوامت.
از چه بگویم؟ بلوزها و شمشادها و گلهای زنبق و میخنگ؟ نه، من از گلهای سرخی میگویم که بوی